ساعت 17 اینجا تهران از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. اشکان خورشیدی به عنوان داور فینال جام حذفی فوتبال باشگاه ایران انتخاب شد. مسابقه فینال حذفی پس فردا چهارشنبه ساعت 19:45 دقیقه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود و اشکان خورشیدی را در قضاوت شهرآورد 101 پایتخت علیرضا ایلدروم، حسن ظهیری و محمد حسین ترابیان به عنوان کمک یاری خواهند کرد. کمیته داوران برخلاف روال معمول در سایر بازی‌های لیگ و جام حذفی دو داور پشت دروازه را هم برای دیدار فینال در نظر گرفته که محمد حسین زاهدی فر و سید علی اصغر مؤمنی این وظیفه را بر عهده خواهند داشت. همچنین منصور قنبرزاده نایب رئیس فدراسیون فوتبال از اختصاص 35,000 بلیت برای حضور تماشاگران در این دیدار خبر داد. مسابقات تکواندو قهرمانی جهان با صعود متین رضایی به مرحله نیمه نهایی وزن چهارم ادامه یافت. در روز نخست رقابت‌ها در باکوی جمهوری آذربایجان برای تیم ایران، متین رضایی پس از استراحت در دور نخست وزن منهای 68 کیلوگرم به ترتیب پریتو براچ از هند و ژائو دینیز از برزیل و خاویر پرز از اسپانیا را شکست داد و تا این لحظه مدال برنز خودش رو قطعی کرده. در بخش زنان رقابت‌های جهانی هم امروز تینا مدانلو در دور اول وزن منهای 57 کیلوگرم به مساف مدینه میر آبزالوو از ازبکستان رفت و با قبول باخت 2-0 برابر این حریف از گردونه رقابت‌ها کنار رفت. در همین چارچوب فردا علیرضا حسین‌پور در وزن منهای 58 کیلوگرم مردان و زینب اسماعیلی و زهرا پور اسماعیل در وزن منهای 67 و 73 کیلوگرم بانوان به روی شیاب چانگ می روند. تیم فوتبال ساحلی ایران پس از نایب قهرمانی آسیا در جده و گرفتن مجوز حضور در بازی‌های ساحلی جهان در سال 2023 بامداد امروز به میهن اسلامی بازگشت.
کسب سهمیه رقابت‌های المپیک ساحلی برگ زرینی دیگر در افتخارات فوتبال ساحلی. میرشکاری ملی پوش فوتبال ساحلی:
خوشبختانه تونستیم سهمیه رو کسب کنیم و متاسفانه فینال رو واگذار کنیم، ولی خب این اتفاق یه اتفاق فوتبالی بود، همه برد و باخت داره فوتبال.
نادری سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی:
خدا رو شکر بچه‌ها همت کردن، حالا با شرایطی که بود آسیا دو تا سهمیه داره، ما تونستیم به فینال بریم و خدا رو شکر سهمیه المپیک بگیریم.
میر جلیلی ملی پوش فوتبال ساحلی:
من خودم از وقتی که من تیم ملی سومین فینالی بود که حضور داشتم، هر تورنمنتی که میرم تجربه بیشتری کسب می‌کنم.
محتشم رئیس کمیته فوتبال ساحلی:
ما مسابقات به 3-4 جانبه سن پتربزرگ خواهیم داشت به واسه اینکه برزیل، روسیه، سنگال به عنوان قهرمان آفریقا، ما هم قهرمان آسیا در این مسابقات شرکت خواهیم کرد. مقدماتی خواهد بود و مسابقه دوستانه خواهد بود برای بازی‌های المپیک بالی اندونزی ما.
اما دلایل باخت در بازی فینال مقابل امارات که بارها مقابل ساحلی بازان ایران شکست خورده بودند. میرشکاری ملی پوش فوتبال ساحلی:
اتفاق فوتبالی بود، ما بازم باشون بازی کنیم، مطمئن باشین اذیت میشن.
مسیگر ملی پوش فوتبال ساحلی:
تمام انرژیمون رو صرف بازی با ژاپن کرده بودیم، کما اینکه ما بازی با امارات هم میتونستیم به بازی برگردیم، ولی خب حتما خدا نخواسته و یه جای کارمون میلنگید که ما نتونستیم این بازی نتیجه بگیریم.
ساحلی بازان که پیش از این موفق به قهرمانی در آسیا و جام بین قاره‌ای شدن از شرایط نچندان مطلوب پرداختی هاشون گفتن. مسیگر ملی پوش فوتبال ساحلی:
ما 6 ماه 7 ماه 8 ماه از برج 6 سال گذشته تا الان ما 1000 تومان دریافتی نداشتیم.
میرشکاری ملی پوش فوتبال ساحلی:
ما از بعد بین قاره‌ای که قهرمان شدیم هنوز یک قرار نگرفتیم.
محتشم رئیس کمیته فوتبال ساحلی:
جلوی دوربین سراسری دارم میگم، واقعا بچه ما با عرض معذرت فقر انگیزه داشتن. خب برای سومین بار دارم میرم سکو و هیچ خبری از پاداش نیست. بدترین حالت ممکن است، خواهش میکنم که این بچه‌ها را قدرشون را بدونید.
مهدی زیایی خبرگزاری صدا و سیما فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه.
حسن تفتیان رکورددار دوی سرعت ایران در فینال دوی 100 متر رقابت‌های دو میدانی تور قاره‌ای در شهر فورباخ فرانسه با عدن حساب 10 ثانیه و 12 صدم ثانیه زودتر از سایر رقبا از خط پایان گذشت و به مقام قهرمانی رسید. تفتیان که مدال طلای مواد 60 و 100 متر آسیا رو در کارنامه داره، تمرینات خودش رو برای حضور پرقدرت در 17مین دوره بازی‌های آسیایی در خارج از کشور برپا کرده است. تیم فوتبال جوانان ایران در آخرین بازی خود در تورنمنت زیر 20 سال کشورهای آسیای مرکزی با نتیجه 2-1 تاجیکستان میزبان مسابقات را شکست داد و با 3 برد و 1 باخت نایب قهرمان شد. رضا میرزاییان و عباس کهریزی 2 گل شاگردان علی دوستی مهر رو در این بازی به ثمر رسوندن و میرزاییان با 6 گل زده آقای گل مسابقات شد. در جدول پایانی مسابقات کافا تیم ازبکستان با 10 امتیاز به مقام قهرمانی رسید و تیم‌های ایران با 9 و تاجیکستان با 5 امتیاز دوم و سوم شدند. ملی پوشان دوچرخه سواری ایران در فاصله چند روز مانده به اعزام رقابت‌های قهرمانی جاده آسیا در تایلند آخرین تمرینات آمادگی خود را زیر نظر احسان سلیمانیان در تهران پشت سر می‌گذارند.
تیم ملی دوچرخه سواری ایران در رشته استقامت و پس این تمرینات درون اردوی خود را برای حضور در مسابقات بین المللی پشت سر می‌گذارد. این تیم که متشکل از 5 بزرگسال و 3 دوچرخه سوار در رده سنی امید است، می‌رود تا در مسابقات قهرمانی آسیای تایلند حضور یابد. گنج خانلو، ملی پوش دوچرخه سواری:
سطح آمادگیمون خوبه، تا حد ممکن فدراسیون برامون مسابقاتی برگزار کرده، مسابقات داخلی که تو آمادگیمون تاثیر میذاره.
لبیب، عضو تیم دوچرخه سواری زیر 23 سال:
اردو اولمون رو تو کیش برگزار کردیم، زمستون بود در کیش برگزار شد و نمیشه واقعا مقایسه کرد کشور خودمون رو با کشورهای رقیب مثل قزاقستان، ژاپن، چین که واقعا سرمایه گذاری خوبی میکنن.
تیم ملی دوچرخه سواری ایران که حدود 2 ماه است به تناوب در اردوهای آمادگی به سر میبرد، برای رقابت با رقیبان آسیایی تنها در مسابقات ترکیه حضور یافت. عسگری، ملی پوش دوچرخه سواری:
ورزشکارای آسیایی تا الان بیشتر 10 تا تور تا این ماه یعنی شرکت کردن، ولی بچهای ما اونم یه مسابقه 3 روزه با هزاران مشکلات تونستن در ترکیه شرکت کنن که قبل از اینجا واسه آمادگیشون بود، که اونم باز تأثیر بسزایی داشت، ولی خب نمیشه مثلا بگی دیگه اون کافی بوده.
سلیمانیان، مربی تیم ملی دوچرخه سواری:
ورزشکار المپیک ما سال گذشته 2000 کیلومتر مسابقه داده، در صورتی که ورزشکارای کشورهای اروپایی 10000 کیلومتر، یعنی تقریبا 5 برابر فقط مسابقه دادن.
مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیایی امسال از تاریخ 14 خرداد ماه به میزبانی کشور تایلند برگزار خواهد شد. آریامنش، خبرگزاری صدا و سیما.
دور جدید تمرینات تیم فوتبال امید ایران برای حضور در مسابقات غرب آسیا در عراق از جمعه 12 خرداد زیر نظر رضا عنایتی در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود و اسامی بازیکنان برای حضور در این اردو به زودی از طریق سایت فدراسیون فوتبال اعلام خواهد شد. تورنمنت فوتبال غرب آسیا از 20 خرداد با حضور 9 تیم به میزبانی عراق برگزار می شود. یک گزارش بشنویم از مسابقات، از موفقیت یک داور بین‌المللی تنیس روی میز کشورمون که موفق به کسب بالاترین نشان داوری دنیا شده.
سوانا دانقیان، داور بین‌المللی تنیس روی میز ایران، با قضاوت‌های بی‌نقص خود در مسابقات داخلی و خارجی بالاترین مقام داوری این رشته یا همان بلو بج را به دست آورد.
سوانا دانقیان هستم، داور بین‌المللی تنیس روی میز. داوری رو از سال 2004 شروع کردم و در سال 2017 درجه بین‌المللی رو اخذ کردم. در اواخر سال 2019 با شرکت در آزمون ARE و ارزیابی‌هایی که در کشورهای هنگ کنگ، لاوس و فرانسه انجام شد، تونستم که درجه داوری رو به درجه داوری بین‌المللی بلو بج ارتقا بدم. همینطور در کشور فرانسه در مسابقاتی که اخیراً برگزار شد، مسابقات فینال بانوان و نیمه نهایی آقایون رو قضاوت کردم. امیدوارم که بتونم در آینده موفقیت‌های بیشتری رو برای خودم و همینطور کشورم کسب بکنم.
ایران 9 داور با نشان آبی در سطح بین‌المللی دارد. محبوب ابوفاضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
نشریه مارکای اسپانیا از توافق کریم بنزما کاپیتان رئال مادید با عربستانیا خبر داد. باشگاه الاتحاد قهرمان این فصل لیگ عربستان پیشنهادی دو ساله به ارزش 100 میلیون یورو به برنده توپ طلای سال 2022 داده است و در چند هفته آینده این انتقال نهایی خواهد شد. خیلی ممنونم از همراهیتون با خبرهای ورزشی. تندرست و ورزشکار باشید. خدا نگهدار.
به هوش باشید، به گوش باشید. مهد فرش به شکرانه دهه کرامت 8% تخفیف مازاد به همه خریداران تقدیم می کند.
ایران مهد فرش است.
چرا میگن این خانواده کامل تره؟
چون ویژگی های برتر لوازم خانگی در محصولات پاک شوما جمع شده است. یخچال فریزر با یخساز اتوماتیک، ظرفشویی همه ظرف حریف، لباسشویی با قدرت پاک کنندگی بالا، جاروبرقی با مکش قوی و کولر گازی با سرمایش بی‌نظیر. لوازم خانگی پاک شما با ضمانت پاک سرویس.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبر هم دیدی؟ چیه؟ حتی میدونی اقساطم میدم. من نمیامردم اینجا، چیکار می‌خواستی بکنی ها؟
ای بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
درماکلین، پاکیزگی به سبکی نوین.
این جایی جاییه، جایی جای شهرزاد. این داستان شهرزاده، پنجون و استکان آماده. خوش دمه، خوش رنگه، زود دم و کسه، یه قاشق قصه. خستگی رو از تن در میبره، تماشو نگاهوش از سر میبره. جایی جاییه، جایی جای شهرزاد. حالا وقت جدیه، جایی جای شهرزاد.
اصل چای همینه، چای شهرزاد.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
دوخاگ گازدار و طعم‌دار آلیس. آلیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری‌ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. دوخاگ آلیس. ما با شما آقای دوغ ایران شدیم.
جوی جوی مولیان آن دهن، یار یار مهربان آن
دهن.
بشنوید
ایران را بشنویم. با کلمه
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و سلام به شما شنونده های خوب رادیو ایران، در دهه کرامت هستیم. تبریک و تهنیت بنده و همکارانم رو پذیرا باشید. با برنامه با کریمان در محضر شما هستیم و امروز هم راجع به یکی دیگه از کرامت های انسانی با جناب مهندس فتحی پور صحبت خواهیم کرد. تا لحظات دیگه به گفتگوی بنده و جناب مهندس فتحی پور لطفا توجه کنید. مهندس فتحی پور، درود و سلام به شما، خیلی خوش آمدید مجددن در خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت هستالی و عزیزان شنونده، در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. عرض کنم که در طول برنامه های گذشته راجع به مسائل خوبی صحبت کردیم بر اساس این آیه الهی ان اکرمکم عند الله اتقاکم و دریافت فضیلت های انسانی. رسیدیم به احترام به پدر و مادر، رسیدیم به نداشتن تکبر، رسیدیم به انسان دوستی، از ارزش‌های انسانی تحت شناخت جامعه و مردم در اون گذر کردیم. امروز برای ما قراره که از چی صحبت بکنید؟
عرض خدمت شما که حالا ممکنه بعضی از عزیزان صحبت‌هایی که میشنون در این مجموعه برنامه بگن که شما همش دارید نواهی رو میگید. نه، به موقعش به اوامر هم میرسیم. عرض خدمت شما یکی از اتفاقاتی که خصوصا در داستان آفرینش باز خودشون نشون داد و ما این رو جزو در حقیقت موانع اصلی رسیدن به کرامت انسانی میدونیم، بحث حسد و حسادت.
بله.
خب حسادت از در حقیقت داستان آفرینش ما رد پاش رو داریم که ابلیس خوب حسادت ورزید نسبت به انسان، هم تکبر ورزید هم از اون طرف حسادت داشت که چرا یک موجودی که از خاک خلق شده اینقدر باید مورد توجه خداوند قرار بگیره، مورد رشک حقیقت فرشته ها حتی قرار گرفت. انسان درسته. آدم، حضرت آدم در داستان آفرینش کاملا اومده. بعد هم در اتفاق بین هابیل و قابیل، در حقیقت فرزندان آدم که در سوره مبارکه مائده اشاره ای داریم بهش، خدا هم بیان میکنه که چه علتی باعث شد، یعنی به خاطر یک حسادتی که حالا در عهد عتیق منشأ مختلفی براش ذکر کردن، منشأهای مختلفی ذکر کردن. یکیش رو حالا میشه بر این در نظر گرفت طبق نگاه قرآنی که هدیه و قربانی هابیل مورد پذیرش خداوند قرار گرفت اما مال قابیل پذیرفته نشد و خب همین باعث شد که او حسادت ورزید. ایده هم میگن به خاطر بحث انتخاب همسر بود و به هر حال حالا عوامل مختلفی میتوانیم براش ذکر بکنیم. حسادت اتفاقی بود که اولین قتل رو در جهان رقم زد.
درست. خب قتل‌های فراوانی رو در جهان رقم زد. حالا
اولیش با همین، مثل اونم قتل برادرکشی، یعنی دیگه کسی که نزدیک به انسان، برادر انسان.
ما پدرکشی هم داریم.
بله.
بر اساس همین حسد،
هم بحث حسادت فرزندکشی داریم.
بله.
و خیلی چیزهای دیگه.
بله.
الان یه حال حسادت یکی از اتفاقاتی است که میتواند ما رو در رسیدن به اون قله‌های کرامت انسانی دور کنه، اگر از اون نگذریم، اگر پشت این حسادت باقی بمونیم. منشأ حسادت چیه؟ منشأ حسادت رو بریم در خودمون بررسی بکنیم، ببینیم که چه کسانی روی به حسادت میارن. اگه دقت کرده باشید معمولا آدمایی حسود میشن که نمیتونن کاری رو انجام بدن.
درست.
اون کسی که میتونه کاری رو انجام بده خب میره در عرصه رقابت وارد میشه، دچار حسادت نمیشه. من نگاه میکنم میبینم یک نفر یک توانمندی به دست آورده و من حالا میخوام از او بهتر باشم، آیا این بده یا خوب؟ من میگم اتفاقا خیلی هم خوبه. در آیات قرآن حتی ما این مسئله رو داریم. ببینید ما در سوره مبارکه فرقان یکی از دعاهامون اینه که از زبان عباد الرحمن بیان میشه و جعلنا للمتقین اماما، خدایا ما را پیشوای متقین قرار بده. یعنی من دوست دارم که اصلا در کرامت انسانی، در اخلاق خوب، در رفتار خوب، در موفقیت های این چنین نفر اول باشم. چه اشکالی داره؟ اصلا تلاش میکنم، توی این مسابقه شرکت میکنم، سار او سرعت بدید، سبقت بگیرید، فاستبق الخیرات، این تعابیری که ما داریم در ادبیات دینی.
اینجا اشکال نداره، اینجاش خوبه.
اون کسی که توانمندی در خودش میبینه هیچ وقت وارد حسادت نمیشه، وارد رقابت میشه.
رقابت
وارد میشه، میگه من از او جلوتر میزنم، اصلا اشکالی هم نداره.
با اطمینان
وارد میشه، امتحان میکنه، حالا در یک جا موفق میشه، در یک جا ممکنه شکست بخوره، تجربه میکنه.
دو مرتبه نداره، عصبیت نداره، خودخوری نداره.
آدم های حسود اون کسانی هستن که این توانمندی رو در خودشون نمیبینن، نه تنها نمیخوان ببینن، بلکه زحمت هم نمیخوان بکشن. اینا میخوان یک شبه رای 100 ساله رو برن.
درسته.
خب یک شبه رای 100 ساله رفتن، یا باید شانس نصیب اینا بشه، یا اینکه زیرپای طرف مقابل رو بکشن. این زیرپای طرف مقابل رو کشیدن که ناجوان مردانه هم هست، این میشه حسادت. یعنی من نمیتوانم با تو هم نوردی با اون رو هماوردی بکنم. ترور
میکنیم طرف و دیگه
تخریبت میکنه.
بله ترور میکنیم، یعنی تخریب میکنیم.
نمیدونم برات یه کاری میکنم که تو نتونی موفق بشی، یه کاری میکنم که تو با زمین بخوری. که چی؟ که از زمین خوردن تو من خودم رو نشون بدم. خب آدم حسود چه اتفاقی رخ میده بعد در درون او؟ ببینید سهم عمده از شیرینی های زندگی برای او تلخ خواهد شد. چرا؟ چون دائم داره مقایسه میکنه فلانی لندر چیکار میکنه، چه اتفاقی میفته، و این حسادت تعبیری که در روایات هست مثل یک آتش میخوره انسان رو. آدم های حسود از زندگیشون لذت نمیبرن.
درست.
یعنی بهترین غذا، بهترین امکانات در اختیارش بذاری، مادامی که این در دام حسادت گرفتار شده، از هیچی لذت نمیبره.
درست.
حسادت به قدری خانمان براندازه که ما در سوره مبارکه فلق این دعا رو داریم. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات في العقد و من شر حاسد اذا حسد. ما پناه میبریم به خدا از شر حسود. میگیم این اگر بیفته تو ورطه حسادت، نتونه خودشو کنترل بکنه، چه قتلهایی که انجام میگیره، چه دزدیهایی، چه تخریبهایی، چه ترورهایی، چه رفتارهای ناجوان مردانه که صورت میگیره، و اینا در طول تاریخ بوده. ما پناه میبریم به خدا من از شر حسود. اگر کسی میخواد در جایگاه کرامت انسانی قرار بگیره، نمیتواند به اون جایگاه برسد اگر ذره‌ای در دل اون حسد باشه.
درست.
خب ما باید چیکار باید بکنیم؟ آیا حسد یک اتفاقی است که ما انتخاب میکنیم، اکتسابی است، یا اینکه نه واقع میشیم؟ حقیقتش در بحث حسادت این ویژگی در درون همه ما هست و به نوعی ما واقع میشیم. نحوه مدیریت کردن اون تعیین کننده است.
بله.
یعنی من برای تو موقعیت قرار میگیرم که اطرافیان من، دوستان من، رقبای من از من جلوتر میزنن. این خب برای من خیلی خوشایند نیست، چون من عقب افتادم. مدیریت کردن این مهمه. اگر من این رو مدیریت کنم به سمت قبطه، به سمت رقابت، من رشد میکنم، زمینه رشد خیلی هم اتفاقا خوبه.
درست.
اما اگر در جهت تخریب استفاده کردم، میشه حسادت که من رو از اون جایگاه در حقیقت کرامت انسانی دور میکنم.
مهندس، من این کارو کردم.
چی کار کردیم؟
احساس کردم یه نقاط خالی وجود داره، از دوستان و از عزیزانم عقب افتادم از دوره مقطع کارشناسی. احساس کردم که خیلی این خلأ داره اذیتم میکنه. شروع کردم به تحصیل.
بله.
شروع کردم به شدت با حدت خوندن و الان اون حسه تبدیل شده به یه حس رقابت
و یا به تعبیر شما دانش بیشتری رو کسب کردید. بله. این ارزشمنده.
بله.
یعنی نگاه بکنید، ما میگیم به این سمت
چون داشت مخرب میشد مهندس.
بله.
داشت مخرب میشد. اگر من این کار رو نمی کردم، ممکن بود که به همون سمت و سوی برم که شما میفرمایید.
و یا اگر هم حتی در خراب، در تخریب دیگران توفیقی به دست نیاریم، حداقل دیگه خودمون هم خراب میشیم.
درست.
دیگه اصلا دیگه انقدر دغدغه ذهنی میشه، انقدر خودخوری میشه، افسردگی ها یاد مال آدم های حسوده.
ببینید اینا مستاقی دوستان شنونده ها، مطالبی که آقای مهندس فتحی پور میفرمایند خیلی به درد امروزمون میخوره. خیلی دم دستی، خیلی میتونیم از این ابزار استفاده بکنیم برای اینکه بگیم این آدم نمونه اخلاقی خوبیه، برای اینکه آدم ازش تعصیب جوه یا چه میدونم دنبال روی بکنه ازش، یا ازش یاد بگیره. خیلی خوب، خیلی ممنونم. امروز هم صحبت کردیم اینکه برکنار بداریم خودمون رو از حسد و حسد ورزی. امیدوارم که این اتفاق بیفته. همچنان که از تکبر قرار شد خودمون رو دور بکنیم، همچنان که قرار شد به پدر و مادر کرنش بکنیم، به فرهنگ‌های مختلف، به اقوام مختلف کرنش بکنیم، بهشون احترام بذاریم، انسان دوست باشیم. تا برنامه بعدی با کریمان شما رو میخوام به خدای بزرگ بسپارم، به این امید که تو برنامه بعدی هم ما رو همراهی بفرمایید. خداحافظ.
برانتر از زمان می اندیشیم، در بعد مکان نمی کنجیم. او اثر بزرگی در تاریخ جهان به جان گذاشت. بنیان گذار
که بذر یک درخت تنومند و کی میکاره، اما از اون مهمتر اینه که چه کسانی از اون بذر مراقبت میکنن تا جوونه بزنه، ریشه بده، نهال بشه، اون نهال نازک درخت بشه، درخت تازه تنومند بشه، شکوفه بده، میوه بده و همون یه درخت یه باغستان درخت بشه. اون روز همه یادشونه که چه کسی بذر اون درختو کاشت، اما اینم یادشون هست که اون بانی این باغستانه، نه فقط کسی که یک بذر کاشت. مثل امامی که یک انقلاب رو رهبری کرد تا یه سرزمین آزاد بشه، اونم نه فقط به خاطر به وجود آوردن یه تغییر کوچیک یا یه مخالفت سطحی با یه حکومت مستبد.
دشمنان ما باید این معنا را بدانند که جمهوری اسلامی از این به بعد، بلکه از اولی که این جمهوری رو به رشد رفت، جوری تثبیت شده است و جوری در دنیا و الان حسب واقع نمایش داده شده است که وابستگی به هیچ کس ندارد، وابسته به ملت است، وابسته به بابای مسلح است. اشخاص در این امور دخالت ندارند، البته مرگ برای همه هست، برای ما هم هست، اما این را بدانند که شادی نکنند برای ما. این یه امریست که واقع می شد و شما خواهید دید انشاءالله که جمهوری اسلامی واقعی است، چه ما باشیم، چه اشخاص باشن، چه نباشن. همین ها بودن که شادی می کردن که برای این که جمهوری را در یک جایی در اون مرکز منفجر کردن و 70-80 نفر از دوستان ما را، از بزرگان را از بین بردن، شادی می کردن که جمهوری از بین رفت، تمام شد دیگر. دیدن که ابدا تمام نشد و مردم ریختن بالاتر از اول، ریختن در خیابان‌ها و چگردن. حالا هم همینطور است، بی خود خودشون رو معطل نکنن. ما یه تکلیف داریم ادا میکنیم، ملت ما، ارتش ما، سپاه ما و همه قوای مسلحه ما یک تکلیف ادا میکنن. این مثل این است که گفته بشد که اگر فلانی رفت و فلانی رفت، مردم نماز نمیخونن. تکلیف است به رفتن کسی، مردم دست از نمازشون بر نمیدارن. امیدوارم ان شاء الله خداوند همه شما را توفیق بده، سلامت بده و السلام علیکم.